بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأداة الثانية القدرة، والقدرة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة والمنغولة والمشككة والمتباطئة والمتباينة والمترادفة وما إليها من أحوال الألفاظ. صحبت راجع به این بود که در صنعت جدل ما باید صاحب ملکه صنعت جدل بشویم و برای تحصیل ملکه صنعت جدل اداتی را ذکر فرمودند که تا 4 ادات را در این کتاب ما مورد دقت خود قرار می دهیم. ادات اول، برای اینکه ما صاحب ملکه بشیم، این بود که ما اصناف مشهورات را در ابواب مختلف از علوم متفاوت و در قالب مواد گوناگون در نزد ذهنمان حاضر داشته باشیم، به طوری که هر زمان به هر قضیه مشهوره ای از هر قسمی احتیاج پیدا کردیم، بدون هیچ گونه تأنی و مهلت فورا آن قضیه را ذکر نمانیم. امروز صحبت راجع به ادات دومه، که ادات دوم چیست؟ و البته میدونید که نسبت به هر ادات دو بحث اساسی ما داریم، یکی شناخت ادات و یکی فائده و طرز استفاده از اون ادات، اونطوری که در بقیه صنایع هم به همین ترتیبه. مثلا یکی از ادات صنعت نجاری و آلات صنعت نجاری منشار است. وقتی یک کسی میخواهد صاحب ملکه نجاری شود، دو چیز را باید بیاموزد: یک، منشار چیست، یعنی چه؟ دو، فائده منشار چیست و در کجا از منشار به چه نحو باید استفاده کرد. حالا ادات دوم را اینطور تعریف فرمودن که انسان قدرت و قوت پیدا بکند بر تمیز دادن بین معانی الفاظی که اون الفاظ مشترکن، مشککن، منقوله هستن، متواتی هستن و تا آخر احوالی که برای لفظ در کتب منطق و یا اصول ذکر شده است. یعنی شخص قدرت داشته باشد که تشخیص بدهد آیا این معنا برای این الفاظ معنی متفاوت، معنی مشترک لفظی یا نه، این الفاظ مشترک معنوی هستند، و همچنین آیا این معنا یک معنای مشکک است یا این معنا یک معنای متواتی است؟ آیا این معنا معنای حقیقت لفظ است و یا این معنا معنای مجازی لفظ است؟ باید قدرت داشته باشه که بتونه بین این امور جدایی بیندازه و حتی باید قدرت داشته باشه که بتونه تفصیل بده و بیان کنه چرا این معانی نسبت به این الفاظ مشترک لفظی یا مشترک معنوی، چرا این معنا حقیقته و چرا این معنا مجازه، تا اینکه وقتی در مقابل خصمش ادعایی میکند ادعایش بدون بیان و بدون دلیل نباشه. شما اگر اومدید گفتید که آقا این معنا مشترک لفظی، قبول نداریم که مشترک معنوی، اون میگه چرا قبول نداریم، ولیکن اگر ما بتونیم تفصیل بدیم و بیان کنیم که چرا مشترک معنوی نیست و یا چرا مشترک لفظی، اینجا حرف ما بهتر جا می‌نشیند و بهتر مورد قبول جمهور واقع میشه. و اما فائده این ادات چیست؟ فائده این ادات اینه که در بسیاری از موارد که خصم ما سعی میکنند از اشتراک لفظی استفاده کنند و آنچه را که برای این لفظ به یک معنا صادق است برای این لفظ به تمام معانیش پیاده کنه و صدق دهه. در اینجا به مجرد این که ما متوجه بشیم مشترک لفظی، میگیم حکم بر او به این یکی دیگر سرایت نمی کنه. و حتی بسیاری از منازعات بین ارباب علوم هست که فقط به خاطر اینه که معنای مورد نزاع را درست تشخیص ندادن. مثالی براتون میزنم. رؤیت خداوند یک مسئله است. عده منکر میشن میگن رؤیت خداوند امکان ندارد. عده میگن آقا رؤیت خداوند امکان دارد. خب ما چیکار بکنیم؟ ما نیم اینجا دقت میکنیم ببینیم معنی رؤیت پروردگار چیست. میبینیم رؤیت نسبت به پروردگار دو معنا میتونه داشته باشه، یکی رؤیت به قبل و به بصیرت، یکی رؤیت به چشم سر و به بصر. اونایی که میگن امکان ندارد رؤیت خدا، منظورشون رؤیت به بصره، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اونایی که میگن رؤیت پروردگار امکان دارد، منظورشون رؤیت به قلبه. پس دیدید الان این نظام ناشی شده است از عدم دقت در معنی رؤیت. کسایی که گفتن رؤیت ممکن نیست، منظورشون رؤیت به بصر بوده. ادعای دیگه فکر کردن که اینا که میگن رؤیت ممکن نیست، یعنی مطلق رؤیت ممکن نیست، حتی رؤیت به چشم باطن هم ممکن نیست. از اون طرف کسانی که گفتن رؤیت ممکن هست، خصم گمان کرده که رؤیت به چشم بصر را میگوید و میتاخته که اگر خدا بخواد دیده بشه باید در وضع خاصی باشه، در نسبت خاصی باشه با چشم ما، و تمام اینا ازش لازم میاد که خدا جسم باشه، مرکب باشه، ناقص باشه الی آخر. ولیکن خصم توجه نکرده است کسی که میگوید رؤیت خدا ممکن است، یعنی رؤیت به چشم دل ممکن است. پس میبینید منی که مدعی امکان رؤیت خدا هستم جلوی بسیاری از اشکالات سائل خود را گرفتم به این که براش بیان کردم بابا رؤیتی که ما میگیم اینه منظور. و حال اون که اگر من نمیتوانستم فرق بگذارم بین رؤیت به معنی رؤیت به چشم و رؤیت به معنی رؤیت به باطن، جلوی سؤالهای سائلم رو نمیتونستم بگیرم. مثال دیگه میدن، ببینید دیدید که بعضی از کسانی که خب اسمشون رو گذاشتن جامعه شناس اشکال می کنن نسبت به امر دین و مذهب، می گن آقا دین موجب عقب افتادگی میشه، دین موجب میشه که علم در جامعه پیشرفت نکنه، اصلا در هر جا دین هست علم عقب افتاده است و در هر جا علم و تکنیک و دانش هست دین عقب افتاده است. پس دین با مذهب و آیین جمع نمیشه. من شخص مجید رأی معتقدم اینه که دین با مذهب جمع میشه، ولی اینا میگن جمع نمیشه، اشکالم به ما میکنن، میگن ندیدید در قرون وسطا چقدر از علما رو کشتن به خاطر اینکه ایده ها و نظریه های مطرح میکردن مخالف اون چی که بین مردم بود. چند تا از دانشمندان رو زیر تیغ گیوتون بردن. در اینجا من مجید البته فرق نمیکنه، ممکنه سائل ادعای بره مجید معنا رو باز میکنه، ممکنه که مجید اشکالاتی مطرح میکنه یا مجید ادعایی داره که شخص سائل جلوشو میگیره. مثلا در همین ما نحنفی من مجید میام جلوی اشکالات سائل رو میگنم، میگم بابا جون این اشکالاتی که شما میگویید به دین غیر الهی و یا به دین الهی دست خورده وارده، مثل دین مسیحیت یا بعضی از ادیان رو پرستید، اما این اشکالات به یک دین الهی دست نخورده و واقعی وارد نیست. چقدر در دین اسلام روایات و احادیث دارید در فضیلت عشق، در ثواب عشق، حتی داریم که اصلا تفکر بالاترین عبادته. پس نه اینکه دین با دانش ضدیت ندارد، بلکه دین خواستار علم و دانشه. خب حالا این رأی از هر دو طرف باشه، مثلا اگر من مجید مدعی هستم که دین با علم منافات دارم، شما یه سائل میاید بر من اشکال میکنید، میگید این دینی که گفتی بابا جون دین مشترک لفظی است، تو معنی داره، یکی معنی دین الهی یکی دین غیر الهی، و با بیان کردن معنی لفظ رأی من را نقض میکنید. و یا بعد اگر من معتقدم که دین با علم منافات ندارم، شما اسرائیل میخوای این رد رو نقض بکنی، اشکالات رو مطرح میکنی که دیدیم کسانی که رأی هایی در علم مطرح کردن، صاحب ادیان کشیش ها اونا رو کشتن، فتوا دادن به قتلشون، من مجیب میام برای شما اسرائیل باز میکنم معنای دین رو، میگم بابا جون دین دو تا معنا داره، به اون معنا اشکالات شما وارده، ولی به این معنا اشکالات شما وارد نیست. حالا اینکه فائده و تعریف اداس رو شناختیم، آیا قواعد و قوانینی داریم که تشخیص بدیم این لفظ مشترک لفظی، این لفظ مشترک معنوی،
این لفظ متوافی است، این لفظ مشکک است، این لفظ حقیقت، این لفظ مجازه، یا قواعدی نداره. در اینجا قواعد نقل کردم که در کتب اصول هم بعضی از این قواعد ذکر شده. مثلا یکی از طرق تشخیص اینکه آیا این لفظ نسبت به این معانی مشترک لفظی یا مشترک معنوی، اینه که ما ببینیم مقابل اون لفظ به آن دو معنی یک معنا میافتد یا دو معنا. اگر یه معنا بیفته معلوم میشه مشترک معنوی، اگر دو معنا بیفته معلوم میشه که مشترک لفظی. مثلا لفظ قوت، میخواد ببینیم این قوت هم در قدرت استعمال میشه، میگیم فلانی قویه، یعنی قدرتش چیه، و هم در قابلیت استعمال میشه، میگیم این دانه گندم قوه این را دارد که خوشه شود. شما مجتهد بالقوه هستید، یعنی این دانه گندم قابلیت این را دارد که خوشه گندم بشود و شما قابلیت این که مجتهد بشوید دارید. حالا آیا قوه نسبت به این دو معنا مشترک لفظی، یعنی برای هر معنا وضع علاحده دارند، یا لفظ قوه نسبت به این دو معنا مشترک معنوی است، یعنی برای جامعش وضع شده، میان مقابل این دو معنا رو حساب میکنیم. اگه دیدیم مقابلش یکیه، معلوم میشه که این دو تا جامع، این دو تا معنا یک جامع دارن و لفظ قوه برای اون جامع وضع شده، و الا میفهمیم که لفظ مشترک لفظی، مشترک معنوی نیست و مشترک لفظی است. و وقتی ما میام حساب میکنیم میبینیم در مقابل قوت به معنی قدرت ضعف میفته، و در مقابل قوت به معنی قابلیت فعلیت میفته. وقتی شما مجتهد شدید میگن شما مجتهدید بالفعل. پس چون دو مقابل پیدا کرد، معلوم میشه که اونها هم دو تا معنای متفاوت هستن. به این وسیله ما تشخیص دادیم چی رو؟ تشخیص دادیم مشترک لفظی و مشترک معنوی رو، و به این تشخیص بسیاری از نزاع‌ها حل میشه. بلا رای دیگه هست برای تشخیص این که آیا این لفظ مشترک لفظی یا مشترک معنوی، به این ترتیب که ما لفظ را به دو معنای متفاوت جمع می‌بندیم، مسقرش می‌کنیم. اگر دیدیم که نتیجه و صیغه جمع در هر دو یکیه، معلوم میشه که دو تا لفظ یک لفظ، اون لفظ واقعا یک لفظ برای جامع دو معنا وضع شده. ولی اگر دیدیم این یک لفظ وقتی به اون معنا باشد صیغه جمع است چیزی، وقتی به این معنا باشد صیغه جمعش امر آخرین، از این پی میبریم که این لفظ واقعا دو تا، این واقعا دو تا وضع پیدا کرده. مثالش مثل کلمه امر، امر هم در طلب استعمال میشدن، میگیم فلانی امر کرد، یعنی طلب کرد. هم در شی استعمال می شدن، شن استعمال می شدن، حادثه استعمال می شدن، میگیم امر عجیبی اتفاق افتاد، یعنی حادثه عجیبی اتفاق افتاد. حالا می خواهم ببینیم امر مشترک لفظی است نسبت به این دو معنا یا مشترک معنوی. می بینیم که اگر لفظ امر به معنی طلب باشد جمعش میشه اوامر، اگر لفظ امر به معنی شی باشد جمعش میشه امور. از اینکه صیغه جمع در این دو معنا متفاوت شد، معلوم میشه صیغه مفردشون هم متفاوته، و چون در صورت ظاهری صیغه مفرد هیچ تفاوتی در اون نیست، یک صیغه بیشتر نداریم، از این پی میبریم پس دو وضع علاهده داشته، یه مرتبه وضع شده برای طلب، یه مرتبه وضع شده برای شه. اونجا اصلا اون لفظی که برای طلب وضع شده غیر اون لفظی که برای شه وضع شده. بنابراین با دانستن ادات دوم بسیاری از مناقشات حل میشه و بسیاری از اشکالاتی که از خصم میخواد به ما متوجه بشه برطرف میشه. ما مثال زدیم برای مشترک لفظی، شما میتونید مثال بزنید برای بقیه از احوال لفظ. مثلا یه مثال دیگه هم برای شما میزنیم نسبت به تمیز بین معنای مشکک و معنای متواتی. یک کسی میاد به شما اینطور میگه، میگه آقا الله موجود ام لا؟ میگم بله الله موجود. میگه الانسان هم موجود ام یا لا؟ میگم بله الانسان هم موجود. میگه پس انسان وجودش مثل وجود الله، چون وجود بر هر دو صدق میکنه. حد چرا شما میگید الله علت انسانه و الله علت تمام موجوداته؟ نه خیر، الله هم یه موجودیست برای خودش، انسان هم یه موجودیست برای خودش، شجر هم یه موجودیست برای خودش. ما قرآن به این طرف میگیم که بابا لفظ وجود درسته که در اینها هم میشه، اما همش به نحو تواتی نیست. اگر حمل وجود بر الله و بر شجر و بر انسان به نحو حمل تواتی بود قبول میکردیم، ولی هم به نحو حمل مشککه، صدق تشکیکی. وجود اولا و به ذات در الله صادقه و ثانیا و بالعرض بر انسان صادقه. صدق وجود در انسان بعد از صدق وجود بر اللهه. پس معلوم میشه اینا در یک نطفه نیستن تا همه بگیم مثل همه. و به همین صورت در بقیه موارد خودتون میتونید مثالهای بزنید، چون گفته شد که در صنعت جدل احتیاج به مران است، احتیاج به تمرینه، با تمرین بکنید تا بتونید کاملا اینها رو جذب کنید. نتیجه این شد که عذاب دوم راجع به این است که ما قدرت پیدا کنیم بر تمیز و جدا کردن بین معانی الفاظ مشترک، مشکک، متواتی الی آخر. یعنی قدرت تمیز راجع به معانی که معانی اینها بچنه. و اما حالا این را از رو بخونیم تا برسیم سر عدات سبب. عدات ثانیه القدرة والقدرة على التمييز بين معاني الألفاظ المشتركة. أداة دوم عبارة از قدرة فقوة در جدائي کردن بين معاني الألفاظ المشترك، الألفاظ منقولة، مشكك، متواتي، متباين و مترادف، و آنچه که به سوی آنها از احوال لفظ. والقدرت علی تفصیلها، و علاوه قدرت هم داشته باشد بر تفصیل این معانی. علی وجه یستطیع ان یرفع ما یترع من قنوض و اشتباه فیها. قدرت داشته باشد بر تفصیل به این معانی به وجهی که استطاعت داشته باشد که رفع کند و بزداید آنچه را که پیدا می شود از قمود و اشکال و سختی و اشتباه در این معانی. حتی لا یختصر علی الدعوه المجرده فی ایرادها فی حججه. تا اختصار نکند این شخص جدلی در دعوای مجرد از هیچ گونه تفصیلی در ایراد کردن این مطالب را در حججش. فقط بگه خب این معنی مشکه که این معنی متواتیه، نه بتونه تفصیل بده بیان بکنه چرا متواتیه چرا مشککه، بل یتبین و وچه اشتراک را یا وچه تشکیک را یا غیر ذلک من الاخبار را. و هنا که اصول و قواعد و قد یرجع الیها لمعرفت المشترک اللفظی، و در اینجا اصول و قواعدی است که به تحقیق رجوع شده اصل او برای معرفت مشترک لفظی و تمیز دادن مشترک لفظی را از مشترک معنوی، و همچنین قواعد و اصولی است برای معرفت باقی احوال الفاظ، مثلا برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی ان شاء الله در کتاب‌های اصول فقه خواهید خوند که علائمی داره، یکی از علامتاش تبادله، یکی از علامت‌های حقیقت عدم صحت سلبه. لا یفتی اوها هازل کتاب المختصر، که البته وسعت ندارد این بحث ها و بیان این قواعد و اصول را این کتاب مختصر، ولی که ولعجل ان یتنبه الطالب لهذه الابحاث، ولی که به جهت این که متنبه شود طالب ما برای این ابحاث، نذکر مثالا لباله، مثال رو برای او ذکر میکنیم. فنقول لوش تو به لفظون فی کونهی مشترکن لفظیان او معنویان، اگر اشتباه شود لفظی در بودنش مشترک لفظی یا معنوی، فا اینهو قدیم که رفع اشتباه را به وجوع الاختلاف لفظ به حسب اختلاف اعتبارات، به سبب وجوع به اختلاف لفظ به حسب اختلاف اعتبارات. یعنی وقتی دیدیم این لفظ مختلف می شود به حسب اعتبارات مختلف، مثل اعتبار مفردش بکنیم اعتبار جمعش بکنیم فرق میکنه، معلوم میشه که دو معنی متفاوته و مشترک لفظی. مثل کلمه قبضه، فا این کلمه قبضه تو استعمال به معنی قدرت، مثل قول ما که میگوییم قبضت مش، قبضت قیام، یعنی قدرت بر مش، قدرت بر قیام، و تو استعمال به معنی قابلیت و تهیئ برای وجود، مثل قول ما که میگیم اخرس ناطقم بالقبضه، آدمی که حرف نمیزنه مثل بچه کوچولو رو میگیم این ناطق بالقبضه هست، گنگ رو میگیم ناطق بالقبضه هست، یعنی قابلیت داره برای این که ناطق بشه. و البذرت و شجرتون بالقبضه، دانه گندم درخت است بالقبضه، البته دانه گندم خوشه است، دانشتی درخت هست، فرق نمی کنه این حال لطار که بشه مشترک لفظی. فَإِنَّهُ يُنْكِنُ أَنْ نُقِيْفَ اللَّفْزَ إِلَى مَا يُقَادِلُو، پس به درستی در اینجا امکان دارد که ما قیاس کنیم لفظ رو به اون چی که مقابل با این لفظ هست. فَنَرَا در مثال این که لفظ به حسب کل معنی یقابل اون لفظ آخر، می‌بینیم به حسب هر معنی یه لفظ دیگه مقابل اون نفته، و لیست لهم مقابل واحد، و نیست برای این لفظ یک مقابل واحد. فمقابل قبضه مثلا به معنی اول که قدرت ضعف است، و مقابل کلمه قبضه به معنی دوم که قابلیت فعلیت است. اون وقت ولتعدد تقابل نستظهر ان لها معنیین لا معنا واحدا، و به جهت تعدد تقابل استظهار میکنیم به دست میاریم که برای این قوه دو معنی است نه معنی واحد، و الا که اگر معنی واحد داشت و کنه به ها مقابل واحد باید مقابل واحد هم داشته باشه. و کمالی که یمکن ان نستظهر، و همچنین امکان دارد که ما استظهار کنیم ان للفظتین معنیه، این که برای یک لفظ دو معنی است الان نحوه اشتراک لفظی، اذا تعدد جمعها به تعدد معناها، هنگامی که متعدد بشه جمع اون دو لفظ به جهت تعدد معناش، مثل لفظ ام، و فإن این لفظ ام به معنی شیء اگر باشه تجمع على امور و به معنی طلب تجمع على عوامل، فلو کان برای این لفظ معنی واحد مشترکی و کان لها جمع واحد پس از تعدل جمع تقیم بریم به تعدل معنا. حالا از این ثم بیان فائده این علاقه ثم این کثیرا ما تقع المنازعاتو به سبب عدم تحقیق معمل لهم کثیرا ما بسیار زیاد واقع شده از منازعات بین چند نفر یا دو نفر به جهت امکان رؤیت را، اونی که قصد کرده عدم امکان رؤیت را، رؤیت به معنایی نیست غیر اون معنایی که مقصود طرف دیگره، حق قصد می کند هر یک از فریق از دو متنازع مقصودی از معنی نفس را، فرقه اول قصد می کنم امکان رؤیت را به جهت که منظورشون از رؤیت رؤیت به دید قلبه، قصد می کند معنای از نفس ما غیر اون چرا که قصد کرده از او را فریق آخر، و تخیل می کند هر یک از این دو متنازع ان المقصود لهما معنا واحد، گمان کنه می کنه که مقصود برای هر دو تا یکی، یعنی فریق اول و فریق دوم هر دو تاشون خیال می کنن که یک چیزی که دسته اول میگن ما قبول نداریم و دسته دوم میگن ما قبول داریم، خیال می کنن که مورد نظرشون یک چیزه و گمان می کند هر یکی از دو متنازع این که مقصود برای آن دو متنازع یه معنی واحده که اون موضع اختلاف بین آن دو. اما با من لهو خبرتون فی احوال درست، اما کسی که برای خبرویت در احوال درست از خبره یستسی و انجک شفه مثل حاضر مغالطات استطاعت دارد و قدرت داره که کشف کنه مثل این مغالطات را و یوقع تصالحه بین الفریقه و ایجاد کنند و بیندازد تصالح را بین دو فریق و یمکن تمثیل برای این مطلب به نزاع در مسئله جواز رؤیت پروردگار و یمکن انجوری در ممکن که اراده را کرده باشد من یجیز رؤیت یه رؤیت قلبیه، رؤیت قلبیه مرادش باشد یه ادراک بالعقل، یعنی ادراک بالعقل که انسان بفهمد که خدایی هست. بینما ان المقصود لمن یحیلها فی الرؤیت به معنی الادراک بالبصر، در حالی که در زمانی که مقصود و منظور برای کسی که احاله کرده و محال دانسته رؤیت را، مقصود او فی الرؤیت به معنی الادراک بالبصر، مقصود او رؤیت به ادراک بالبصر یعنی دیدن به چشم سره. فتفسیر معنی رؤیت، حالا اگر ما تفسیر بدیم معنای رؤیت رو و بیان و اندلان معنیه و بیان بکنیم که در رؤیت دو معنی جزیر خلاف و مغالطه، این بیان و این تفسیر یزیر و ازاله می کند خلاف و مغالطه را و هرکز را یمکن کشف نظر در بسیاری از افکار و آزام این فضائد و حاضر این عدو و تمام این مثالی که ما داریم از فوائد این ادات دوم هستش. الادات الثالثه القدرت و القوة على التمييز بين المتشابهات سواء كان التمييز بالفصول او بغيرها. ادات سوم برای به دست آوردن ملکه نسبت به صناعت جدل عبارت است از قدرت پیدا کردن بر تمییز بین متشابهات، چه اینکه این تمییز به سبب فصول باشد و یا به غیر آن. به عبارت دیگر عدات سوم عبارت است از این که ما قدرت داشته باشیم اموری را که به نظر می رسد در حقیقت شبیه به هم هستند با بیان وجه ممیزه آنها و با بیان وجه تفرقه آنها بگوییم که اینها دو چیز هستند. و فایده این ادات اینه که در بسیاری از موارد خصم ما حکمی را از موضوعی سرایت می دهد به موضوع دیگر به جهت این که این دو موضوع را در حقیقت متشابه می دانند. می گوید این حکم که ثابت است برای الف و با هم که از نظر حقیقت همانند الف است پس حکم برای با هم ثابت خواهد بود و ما چون قدرت پیدا کردیم بر بیان وجه تمیز بین اشیا با بیان کردن وجه تفرقه بین الف و با بیان میکنیم که نخیر الف و با تفاوت دارن و تفاوتش هم به این امور است. در نتیجه نمیتوانید شما حکمی را که ثابت است بر الف سرایت بدهید بر حکم به با. مثلا براتون میزنیم. ببینید گاهی وقت دو شی دو حقیقت اشتراک دارن در جنس، مثل بقره و انسان، اینا مشترکن در حیوانیت. از اثبات خاصیتی برای بقریت خصم ما میخواد استفاده کنه که همون خاصیت برای انسان هم باید ثابت باشه، چون انسان و بقر هر دو حیوان هم. و ما فورا جلو او را میگیریم و بیان میکنیم وجه تمیز بین بقره و بین انسان را به سبب اختلاف در اصول. گاهی وقتا بیان وجه تمیز ما به بیان عرضیات خاصه. مثلا ایشون میگه مقلد و مجتهد. مقلد که انسانه، مجتهد هم که انسانه، پس اینا در حکم یکی هستن. ما فورا جلوی اون رو میگیریم و میگیم درسته که مقلد و مجتهد در نوع انسانیت شریکن، اما از ناحیه اعراض از دیگر جدا هم. مجتهد دارای ملکه استنباط احکام شرعی است و مقلد دارای چنین ملکه‌ای نیست. و از همین قبیل است آنچه را که در بحث مشهورات بیان شد که عده‌ای که منکر حسن قبح عقلی بودن اینطور استدلال کردن، گفتن اگر حسن قبح عقلی باشد باید ما تفاوتی نبینیم بین از ظلم و قبیحان العقل و حسنان و قضیه الکلو اعظامن الجبس. شما که میگید عقلی هم، اگر عقلی هم باید مثل قضیه عقلیه الکلو اعظام الجزء باشه. و حال اینکه ما میبینیم در کلو اعظام الجزء تصور موضوع و تصور محمول کافی است برای جرم پیدا کردن به ثبوت محمول برای موضوع. کل رو که تصور کنیم، اعظمیت از جزء هم که تصور کنیم، فوراً ذهن اذعان دارد به این که الکلو اعظم الجزء به خلاف الظلم و قبیحون العدل و حسنون که صرف تصور عدل و صرف تصور خود موجب نمی شود که عقل حکم کند که عدل حسن است، بلکه با در نظر گرفتن این که برقراری و حفظ نظام اجتماعی متوقف بر عدالت است، عقل میگه العدل حسن. خب اونجا ما به خط نمون چجور جواب دادیم؟ اومدیم بیان کردیم وجه تفرقه و وجه تمیز بین احکام عقلی رو. گفتیم اون حکم عقلیی که در الکل نوع اعظام الجات هست، او حکم عقلی نظری. این حکمی که در العدل حسن هست، این حکم عقل عملی. و لازم نمیاد که احکام عقل عملیه مثل احکام عقل نظریه باشه. پس حکم عقلی هست و مثل الکل و اعظام در جز هم نیست، چون او در یه وادی دیگه هست، یه حقیقت دیگه داره و این یک حقیقت دیگه داره.
خب حالا با عبارت این عدات ثالثه رو بخونیم. العدات ثالثه القدرت و القوه على تمییز بین المتشابهات. ما قدرت داشته باشیم بر جدا کردن بین متشابهات. حالا سواء کانت تمییز ما به سبب فصول یا به غیر فصول از اموری که اختصاص منشأ داره، و تحصل هذه القوه به سبب سعی کردن در به دست آوردن تفاوت‌های بین اشیاء متشابهه، اونم اشیاء متشابهی که تشابهی دارن نزدیک به هم، لاسیما در تحصیل وجوه اختلاف احکام شیء واحد. یعنی یک شیء واحد دارای احکام مختلفی و ما باید بدونیم که جهت اینکه احکام مختلف در شیء واحد مترتب شده چی تا تمیز بتونیم بدیم بین آنها. در تحصول به طلب مباینه بین الاشیاء المتشابهه بالجنس، بلکه حاصل می شود این مرجعیت ذات به سبب به دست آوردن مباینت و جدایی بین اشیایی که تشابه در جنس دارن. خصم ما میخواد بگه انسان و بقر چون تشابه در جنس حیوانی جد دارن حکمشون یکیست، و ما به وسیله بیان فروض میگیم این دوتا با هم مباینن، بقر و انسان با هم مباینن، پس حکم احده ما بر دیگری سرایت نمی کنه. این بیان تعریف عدالت. و اما فایده ما و تظهر قاعدت و هذه العدالت فی تحصیل الفصول و الخواص للاشیاء. و حاصل می شود فایده این عدالت در به دست آوردن فصول و خواص اشیاء. وقتی که فصول و خواص رو به دست آوردیم، فیستعین و بذالک علل حدود و اصول، پس کمک می جوید جوابی به سبب این تحصیل فصول و خواص اشیاء بر حدود و رسوم اشیاء، بخواد چیزی رو حد شو بگه یا رد شو بگه، خب جهات فرقشو به دست آورده، فوراً میتونه بگه. و تن هر فائده دل مجادل و فائدش برای شخص مجادل و قرض این عدالت برای شخص جدلی اینجا کمان در دعا خصم و مثلا ان شیئین لهما حکم واحد به اعتبار تشابه ما، مثل این که ادعا کند دشمنش این که این دو شیء برای آنها یه حکم واحده، به سبب و به اعتبار تشابه این دو شیء، چون تشابه دارن پس هر دو داره یک حکم هستن. در نتیجه فیقیس و احدهما علی الآخر، پس این خصم ما قیاس میکنه یکی رو بر دیگری. او ان الحکم الثابت للعام الشامل لهما، او ان الحکم الثابت للعام الشامل لهما،
یا ادعا میکنه که حکمی ثابت او ان الحکم ثابت للعام شامل فیهما، یا ادعا میکنه که این حکم وقتی که برای این دو شیء متشابه شد و برای این دو شیء متشابه بود، پس معلوم میشه برای اون معنای اعم از این دو که شامل این دو میشود ثابت هست. وقتی حکمی بر انسان بود، بر بقر بود، پس در جامعه اون که حیوانیته اونها این باید باشه. فإنه أي المجادل، حالا از این طرف مجادل اذا ميز بينهما، اگر تمييز بده بين این دو شيء، وكشف ما بينهما من فروق تقتضى اختلاف احكامها، وكشف آنچه که بين این دو شيء است از جدائي هایی که اقتضا دارد اختلاف احكام این دو شيء را، ينكشف اشتباه الخلق یا ینکشف و اشتباه الخط، منکشف میشه و آشکار میشه اشتباه خط. و یقال و گفته میشه برای خط مثلا ان قیاس کلمت دعیته قیاس مال فاره، این قیاسی که تو ادعاش کردی قیاس مال فارقه، تو انسان رو قیاس کردی بر حیوان ولی قیاس صحیح نیست. وقتی انسان رو میتونی قیاس بر حیوان بکنی که دو تا یکی باشن، و قیاس شما با فارقه، قیاسی که بین مقیس و مقیسان علیه فرق هستش. نمیدن رو ما تقصد نفی بحث مشهورات، حالی یه مثال روشن میزنی شما، مثالش اون چیزی که مقدم شد در بحث مشهورات، فی دعوا منکر حکم القطعه عقلیه، در ادعای انکار حکم قطعه عقلیه. به چه دردی؟ از استدل على ذلك، یا از استدل على ذلك بانه لو کان عقلیا لما کان فرق بینه و بین حکم الارض بان الکل اعضا من الجزء. در جایی که استدلال شد بر این انکار حسن قبه عقل، به این که اگر حسن قبه عقلی باشد و یک حکم عقلی باشد، لما کنه فرقی بین این حکم عقلی و بین حکم عقل که میگه الکل و اعظام نجوز، به این که فرق بین این دو ظاهر است اونطوری که از برش توضیح دادیم. بنابراین فاعتقد المستدلو، چون دیده بین این دو تا فرق هست، فاعتقد المستدلو ان حکم العقل فی المسألتین من نوع واحد، خیال کرده که چون ما میگیم حکم عقلی، پس این حکم عقلی در دو مسئله از نوع واحد. بنابراین چون فرض کرده که این دو حکم عقلی از نوع واحده، از اون طرف میبینه در ما نحنفی اختلاف هم ممکن حسن قبه عقلی شده و قدر به این معتدل به وجود فرد بر انکار حسن عقل در مسئله حسن قبه عقلی. یعنی گفته چون بین حکم عقل به حسن عقل و قبه جز و حکم عقل به الکل و اعظم من الجز فرقه، پس معلوم میشه که الکلن و اعظام من الجز که قطعا عقلی است، این حسن عقل و قبه ظلمی که عقلی نیستش. بقید اوزه ما در اونجا فرق بین دو عقلی را، دو عقل عملی و عقل نظری را، و بین دو حکم را به اونچه که افتاد شد قیاس این شخص. فکان قیاس این شخص من فارق، حکم عقل عملی را قیاس کردید در عقل نظری و قیاسش من فارق. و هذا المثال احد موارد الانتفاع به هذا الاداء. الاداء الرابعه، اداء چهارم برای تحصیل ملکه صنعت جدل، تقریبا برعکس اداء سوم است. در اداء سوم تقریبا بر این بود که تمیز و جدایی بین اشیاء متشابه ها بوده و فائده اش این شد که قیاس خصممان را از مشابهی به مشابه دیگر ابطال کنه. در عدد جامعه سعی ما در این است که تشابه بین دو شیء مختلف رو به دست بیاریم، دو شیئی که اختلاف دارن، حالا بنابرای اختلاف دارن، ما سعی کنیم تشابه بین این دو شیء رو به دست بیاریم تا در نتیجه حکم به افتراق بین این دو حکم را که خصم ما مدعی شده افتراق کنیم. بگیم این دو تا شیء با هم شرکت دارن، مشابهت دارن، پس معنا نداره که حکمشون مختلف باشن، بلکه حکمشون یکی خواهد. بنابراین تعریف عدم چهارم این شد که ما قدرت و قوتی پیدا بکنیم در بیان تشابه بین اشیاء مختلفه و فایده او عبارت شد از این که ما بتوانیم جلوگیری کنیم از ادعاء افتراق حکم بین دو شیء را. بگیم این دو شیء تشابه دارن پس حکمشون یکیه، و همچنین ما بتونیم استفاده کنیم اگر حکمی در یک شیئی مترتب بود بگیم این حکم بر مشابه او هم مترتب خواهد بود، یا از یک قضیه مشهوره شهرت قضیه دیگر رو که با او تشابه دارد به نحوی به دست بیاریم. حالا اینکه فائده و اصل خود اعراف معلوم شد، بیان بیان کنیم که تحصیل وجوه تشابه چگونه است. در عدد سوم بیان کردیم تحصیل وجوه تفاوت به سبب فصول و اعراض خاصه. حالا اگر ما بخوایم تمیز در اجناس بدیم، میتونیم به فصول تمیز بدیم یا به اعراض خاصه تمیز بدیم. اگر خواستیم تمیز بدیم در افراد یک نوع، تمیز بدیم به اعراض مختص به هستن. حالا میخوایم بیان تشابه کنیم، بیان تشابه به چه چیز خواهیم؟ ایشان میفرماید که بیان تشابه بین دو چیز یک مرتبه به جهت وجود یک امر ذاتی مشترک بین آن دو و یک دسته به جهت وجود یک امر عرضی مشترک بین آن دو. مثلا ما بیان میکنیم که انسان با حیوان مشترک هم به جهت اینکه در یک ذاتی که عبارت است از جنس یعنی حیوانیت شرکت دارد، یا میگونیم مقلد و مجتهد با هم مشترکن چون در یک ذاتی که عبارت است از نوع انسان با هم شرکت دارن، و یا در اعراض خاصه ما میگیم حیوان ناطق و حیوان زاهد هر دو با هم شرکت دارن از جهت اینکه ذهن و نطق عرض خاص یک نوع هستن. در اینجا ما بیان تشابه کردیم به وسیله یک امر ذاتی که مشترک بین چند شیء یا به واسطه یک امر عرضی میگیم این موجود خارجی چه ظاهره با اون موجود خارجی که ظاهره هر دوتاشون یک چیز هست. در اینجا ذکر عرض خاص این موجود و عرض خاص اون موجوده که این موجود ذکر بود و اون موجود ام. حالا که این رو متوجه شدیم ما در اینجا در بعضی از موانه تشابهی که بین دو شیء پیدا شده هست به جهتی امر درونی که عبارت از ذاتی یا به جهتی یک امر بیرونی که عبارت است از یک عرضی که در هر دو هست پیدا شده، بلکه در بعض از موارد تشابه بین دو شیء به جهت نسبتی که عارض شده است، یعنی نسبتی بین الف و با عارض شده و پیدا شده که سبب شده الف و با مشابه همدیگه بشن. حالا هر نسبتی یک منصوب الیه داره و یک منصوب که اینا رو بهش میگن حدود نسبت. نسبتی که عارض شده است و سبب شده است دو شیء ما مثل یک دیگر بشن و متشابه بشن، یا این حدود نسبت متصلن و یا این حدود نسبت منفصلن. منظور از این که حدود نسبت متصل باشن یعنی یکی از دو حد نسبت که عبارت از منصوب یا منصوب الی در هر دو یکی باشن و جایی که حدود نسبت منفصله یعنی نه در منصوب نه در منصوب الی هیچ نحو شرکتی نیست. حالا این مطلب در قالب مثال وقتی ما پیاده کنیم روشن میشه. در جایی که حد نسبت عارضی متصل است خودش سه قسمت تقسیم میشه. یکی این که حد نسبت مشترک که سبب شده از دو شیء ما مشابه یک دیگر بشوند رول منصوب رو بازی میکنه و جای منصوب نشسته. یک مرتبه آن حد مشترکی که سبب شده از تشابه بین دو شیء بیفته جای منصوب الیه نشسته و یک مرتبه آن حد نسبت مشترک یعنی حد نسبت متصل منصوب است نسبت به یک شیء، منصوب الیه هم نسبت به یک شیء. حالا نسبتش در جایی که حد نسبت عارضی متصله یعنی حد مشترک منصوب باشه، مثل این که میگیم نسبت الامکان الوجود که نسبت الامکان الالعدم. در اینجا امکان منصوبه، وجود و عدم منصوب الیه. میگیم ما نسبت امکان به وجود مثل نسبت امکان به عدم. وقتی که نسبت امکان به وجود مثل نسبت امکان به عدم شد سبب میشه که وجود و عدم تشابه پیدا کنن، اما تشابهی که وجود و عدم پیدا کردن در ذاتیاتش نیست که در یک ذاتی مشترک باشن، در عربیاتشون نیست، بلکه این تشابهی که وجود و عدم پیدا کردن از ناحیه این است که منصوب اونها یکی و تو منصوب ما امکان بگیری. مثال شق دوم مثل این که بگیم نسبت السمع الى النفس که نسبت البصره الى النفس، در اینجا منصوب الیه ما که نفس یکیست و چون منصوب الیه یکی شده سبب شده که منصوب ها تشابه پیدا کنند، یعنی بصر و سمع تشابه پیدا کنند. ما میگیم نسبت البصره الى النفس، نسبتی که بصر به نفس داره که از خارج میگیره و به نفس دیده، مثل نسبت سمع به نفس که سمع از خارج میگیره و به نفس میده. چون منصوب الیه هر دوشون نفسه، پس معلوم میشه بین بصر و بین سمع مشابهتی هستش. و مثال قسم سلمون جاییست که حد مشترک ما منصوب الیه هست در یکی و منصوب هست در دیگری،
یا این است که اون حدود متصله هستن یا منفصله هستن. اما متصله مثل این است که شیء واحدی منصوب باشد و منصوب الیه در دو طرف، یا انه فی احد الطرفین منصوب باشه و فی ثانی منصوب الیه باشه. فهذه ثلاثه اقسام. مثال اول مثل این بگیم نسبت الامکان الى الوجود که نسبت الامکان الى العدم. خب بگیم الامکان لا یقتضی الوجود و الامکان لا یقتضی العدم. چرا؟